سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. امروز یوم ماه اوت یا آگست و 2008 و نهم شهریور ماه 1387. قبل از اینکه من وارد اخبار بشم، عزیزان میدونن، اونایی که شاید تازه با این برنامه آشنا میشن، ساعت اول اخبار خواهد بود و ساعت دوم تا حالا رفتم به ریشه ها بوده، ولی قراره از امروز بحث جدیدی رو باز بکنم. ولی به هر حال قبل از اون یه گزارش مالی، چون هر دو هفته من گزارش مالی میدم خدمت عزیزان. از ویسلینگن آلمان 50 اورو، از بان فکر میکنم تلفظش بان باشه، G-A-G-N، نروژ 100 دلار، از سانتا کلارا کالیفرنیا 100 دلار که قرار بود من دو هفته قبل اون رو گزارش بدم، از لس آنجلس دوست عزیزی 20 دلار، دوست ناشناخته عزیزی از شمال کالیفرنیا 400 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیای جنوبی 100 دلار و از هیورد کالیفرنیا 50 دلار. به این ترتیب ما در دو ماه یا دو ماه و نیم گذشته حدود 4000 دلار کسری بودجه داریم که قبلا من به عزیزان گزارش دادم و همینطور گزارش خواهم داد. من میخواستم تذکر بدم که برنامه متعلق به عزیزان مال من نیست و تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که عزیزان به اصطلاح این برنامه رو بانی برنامه باشن. اگر من یه وظیفه‌ای دارم که بیام و یک سلسله تجربه، یک سلسله مطالعه رو، نتایجش رو در خدمت عزیزان بذارم، برنامه مال خوده بینندگان عزیزه. و اما میریم روی اخبار. اخبار مطابق معمول باز هم مربوط به ایران و امریکاست در درجه اول. در جاهای دیگه، در پاکستان خبرهای مهم هست، هنوز در گرجستان خبر هست، در امریکای لاتین خبر هست، منتها فعلا راجع به ایران و امریکا و در درجه اول راجع به انتخابات امریکا. عزیزان تذکر بدم که دکتر پارسابنا در برنامه دوست عزیز آقای حسیدی بحثی رو باز کردن راجع به انتخابات امریکا که قراره یک سلسله بحث باشه و تا چند هفته ادامه پیدا خواهد کرد. پیشنهاد میکنم به عزیزان که به این برنامه، اولینش پنجشنبه گذشته صورت گرفت و بحث مفصلی بود که برای خود من خیلی آموزنده بود، این ادامه پیدا خواهد کرد. ولی به هر حال منم امروز راجع به انتخابات از زاویه دیگه اشاراتی خواهم کرد، در اینکه عزیزان میدونن که کنوانسیون یا کنگره به اصطلاح حزب دموکرات بود. ولی اول من میرم روی اخبار ایران. در ایران سرکوب ها تشدید شده. علیرضا ثقفی رو به گناه دفاع از کارگرها، از زنان ایران، از دانشجویان به زندان انداختن که با کوشش و تلاش دوست ارجمند دکتر سرافشان آزاد شده فعلا. ولی سرکوب ها ادامه داره. باید ببینیم چرا سرکوب ها تشدید شده دوباره و دارن آماده میشن برای سرکوب های شدیدتر. دو علت اساسی، در واقع یک علت اساسی، همینطور که در 20 سال پیش خمینی چندین هزار نفر رو پیشکش امریکا کرد با قتل عامی که در زندانها صورت داد، الان هم دنبالهاش بعد از 20 سال دارن چراغ سبز به امریکا نشون میدن. عزیزان باید اینها رو دنبال بکنن. چه حراج کشور از طریق خصوصی کردن ها، یعنی سر تسلیم در برابر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول فرود آوردن به سازمان تجارت جهانی، چه خواست امپریالیسم همینه، و چه سرکوب کارگرها به جلوگیری از هر گونه ایجاد سندیکای کارگری مستقل، چه سرکوب دانشجویان، چه سرکوب زنان که هر روز و هر هفته و هر ماه ادامه داره و اخبارش مرتب میرسه. من نمیتونم وارد جزئیاتش بشم، ولی کمپین بزرگی که زنان ایران شروع کردن، رژیم دائما در حال سرکوبشه. و حالا جالبه که البته علت دیگه هم میتونه داشته باشه که به نظر میرسه، و این نظر خود منه، عزیزان میتونن شاید منو به چالش بگیرن، مذاکرات پشت پردهی با احتمال قریب به یقین وجود داره. عزیزان میدونن که از چهارشنبه گذشته ارتش عراق پایگاه اشرف رو محاصره کرده و در حقیقت مسئولیت پایگاه اشرف از امریکایی‌ها به عراق منتقل شد. به این یکی از خواستهای اولیه ایران برای توافق با امریکا بوده و امریکا این کار کرده. و حالا قرار بر اینه عزیزان، اگر خبرش رو در juancol.com خبرش هست که قراره به اصطلاح ترتیب پایگاه اشرف هم داده بشه. آیا واقعا بدون یک توافق بین ایران و امریکا چنین چیزی امکان پذیر بوده؟ ولی در سوی دیگه ما می‌بینیم که سرکوب اهل تسنن دوباره در عراق تشدید شده و دوباره کشتارها آغاز شده. دوباره سران اهل تسنن رو دارن می‌گیرن، زندانی می‌کنن و یا میرن خونه‌هاشون رو، در خونه‌هاشون رو می‌شکنن و تیربارونشون می‌کنن. آیا اینها توافق‌های پشت پرده‌ای نیست؟ البته شکی نداره که اختلاف یا کشاکشی که بین امریکا و روسیه به وجود اومده از سر مسئله گرجستان فضایی رو برای رژیم ایران باز کرده و میدونیم که این مسئله به نفع رژیم ایران تمام شد و در نتیجه رژیم ایران میخواد از این مسئله استفاده کنه و خودش رو و پایگاهش رو مستحکمتر بکنه، به این معنا که با هر دو طرف بازی بکنه. میدونیم که در مورد مسئله گرجستان و در حقیقت به رسمیت شناختن اوستیای جنوبی از طرف روسیه، ایران هیچ موضعی گیری نکرد، یعنی در حقیقت ساکت موند، به نوعی به هیچ وجه از این کار روسیه که طرفداری نکرد. ولی به هر حال آیا واقعا امریکا احتیاج به ایران نداره بر سر این قضیه و از طرف دیگه روسیه هم، فدراسیون روسیه هم به ایران در این زمینه، یعنی از هر دو طرف به نفع ایران تمام شده، و آیا ایران قلب و جانش رژیم جمهوری اسلامی هنوز قلب و جانش با امریکا نیست؟ نظر خود من اینه که این رژیم دنباله آیت الله کاشانیه. در برنامه آقای حسیبی صحبت شد که چطور کاشانی ابتدا با آلمانا در جنگ دوم جهانی همکاری کرد، بعدش با امریکا، بعد از سیوم تیر کاملا خودشو زاهدی، یعنی در حقیقت سران ارتش مثل ارتش خود آریانا و امسالام و امسالام که اون موقع اسم دیگه ای داشت، چطور اینا در زمان جنگ دوم جهانی با آلمانا همکاری کردن و بعد با امریکا؟ و این چیز عجیبی نیست، برای اینکه خود امریکا هم هیئت حاکمش قبل از جنگ دوم جهانی رابطه تنگاتن با ارتش آلمان داشتن. در تمام طول دوره زمانی که کلیف، خانواده بوش، خانواده هریمن، خانواده راکفلر، خانواده کورس، خانواده بکتل، همه اینها رابطه تنگاتن با هیتلر داشتن. و ما میدونیم که بعد از اتمام جنگ دوم جهانی چطور همین آقای جان والش که اولین جاسوس یعنی به حساب مأمور CIA در ایران که من قبلا صحبتش کردم که دوست بسیار نزدیک آیت الله کاشانی بود و گونی گونی پول به منزل آیت الله کاشانی میبرد برای آماده شدن برای 28 مرداد، چطور یکی دیگه از وظایفش در ایران جذب جاسوس‌های آلمانی برای پایه‌گذاری CIA بود. در اینکه جان والر قبل از اینکه وارد مأمور CIA باشه مأمور OSS یا Office of Strategic Services که در حقیقت پدر یا پدر بزرگ CIA است در زمان جنگ دوم جهانی و از طریق OSS و افرادی مثل جان والر در ایران، اینا تمام مأمورین که SS آلمان رو یعنی مأمورین هیتلری مال آلمان رو اینا ریکروت کردن یعنی اجیرشون کردن یا به استخدام در آوردن برای پایه‌گذاری CIA. بنابراین تعجب آور نیست که آیت الله کاشانی هم با هیتلر همکاری کرد و هم بعدش با امریکا. اینا رو ریشه های تاریخ رو ما باید دنبال بکنیم. جمهوری اسلامی دنباله آیت الله کاشانیه، برای همینه که اینقدر روزنامه کیهان دیدی چیزی تجلیلی ازش میکنه. چندین مقاله راجع به این قضیه نوشت و میدونیم که تنگ به اسم آیت الله کاشانی چاپ کردن و اون وقت اونهایی رو که قتل عام شدن در سال 1367 حتی فامیل ها و دستگان اینها رو از رفتن روی مزار این عزیزان ممنوع میکنن و میگیرن و سرکوبشون میکنن، ولی اون وقت تجلیل میکنن از آیت الله کاشانی و اسدالله لاجوردی، این قاتلین ملت ما و خیانتکاران به ملت ما. بنابراین در این زمان که ما 20 ساله در حقیقت فاجعه بزرگ تابستان 1367 هست، الان ما این عزیزان رو گرامی می‌داریم. من دو شعر هست که قرار بودی که از عزیزان بینندگان عزیز این برنامه برای من فرستاده بودن، من فرصت نکردم. به این مناسبت بخش‌هایی از این شعر رو می‌خونم و برای من عجیبه که سیاوش کسرایی 20 سال پیش تقریبا با همین مضمون شعری به همین مناسبت خونده، گفته، سروده. ستم از بلوغ چمن سیر شد، چمنها رو میزنم، شب شهر پروانه ها را شمرد، نهالی که پیوسته سر میکشید نداد در و بار بیدانه رفت، گلی را که خورشید بالش گشود هماورد زنجیر و دیوار شد، به بالای داری که افراختند شکیبانه رقصید جانانه رفت. تمنای موجی که در ریشه بود نهال دجامانده را آب داد، امید دمیدن چنان زنده شد که خواب از سر دزد بیگانه رفت. با همین مضمون ببینیم سیاوش کسرایی 20 سال پیش چی میگه. نک ما ایم و ما و گل سرخ ما و چشم تر با توده های پر، از بلبلان گم شده در پرده سحر، اما به گوش می شنوم من ز عمق باغ آواز بلبلان بهاران دور را، زین رو دوباره خشت، زین رو دوباره خشت نبیل می نهم بر خشت تا برکنم به چشم قصر، به چشم تو قصر غرور را. ملت ما یاد این عزیزان رو گرامی می‌داره و قاتلین اینها رو محکوم می‌کنه با تمام قوا و در برابر این سرکوب های موج جدید این سرکوب ها مقاومت خواهد کرد. اما برمی گردم به امریکا، یعنی سرزمین ارباب های اینها، بسیار پر اهمیتی که اخبار امریکا رو ما دنبال بکنیم و ببینیم به چه سوی داره میره. عزیزان میدونن که کنوانسیون یا کنگره نمیشه گفت، مجمع در حقیقت حزب دموکرات در هفته گذشته در شهر دنور تشکیل شد و در آخرین شبش موقعی که اوباما صحبت کرد بیش از 40 میلیون نفر صحبت ایشون رو گفتن، شنیدند و دیدند. باید ببینیم این عرض شود که چیزی که به نام انتخابات که من در مقاله‌ای که در حقیقت 17 یا 16 سال پیش نوشتم که در امریکا هر 4 سال یک بار به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری نمایش بزرگی برپا می شود که در آن صدها میلیون دلار خرج می شود، الان باید گفت میلیاردها دلار خرج می شود، صدها نطق پرتمطراق ایراد می شود، ده ها هزار بادکنک به هوا می رود و هزاران آهنگ وطن پرستانه در حال تکان دادن پرچم امریکا خوانده می شود. میلیون ها امریکایی نمایش را نظاره می کنند و از این تحت تأثیر آن قرار می گیرند. بعضی دیگر بی تفاوت به آن نگاه می کنند، برخی نیز با شک و تردید و خشم به آن می نگرند. ازیان من به دو مقاله ازیان رو می خوام رجوع بدم راجع به این قضیه که اینا رو سالها پیش من نوشتم راجع به بحث امروز. یکی درس‌هایی از انتخابات سال 2004 امریکا که در سایت عرصبت که گلشن محیط.گلشن.com هست. این سایت در حقیقت به نوعی به اصطلاح الان مقالات، کتاب‌ها و برنامه‌های تلویزیونی جدا از هم به طور منظم در این سایت هست و عزیزان میتونن بهش مراجعه کنن. در حدود 150 تا از صحبت‌های من از تلویزیون رنگارنگ و بعد کانال یک و تمام صحبت‌هایی که در کانال پیام افغان بوده در این سایت محیط.گلشن.com هست و مقالات هم هست که من پیشنهاد میکنم به عزیزان دو تا از این مقاله ها، یکی درس هایی از انتخابات سال 2004 امریکا و یکی هم صف‌بندی های جدید و استراتژیک جهانی. بحث من امروز راجع طول این دو تا مقاله خواهد گشت. در پشت تمام این داد و فریاد هایی که من در این مقاله چند مسئله راجع به انتخابات امریکا رو باز می کنم که نمی‌تونم وارد جزئیاتش بشم، قبلا و در برنامه‌های قبلی و در ویژه در سال 2004 من در تلویزیون رنگارنگ که بودم صحبت کردم، البته در بحث‌هایی که در کانال یکم بوده راجع به انتخابات امریکا صحبت کردم. ولی چند نکته، یکی اینه که کاندیداها چطور تعیین میشن، دوم راجب مخارج انتخابات امریکا، برای اینکه سال 1992 که من انتخابات بسیار پر اهمیت تری رو که کلینتون اومد سر کار به دقت دنبال کرده بودن، منبع در حقیقت اونایی که پول میدن برای خرج صدها میلیون دلاری این انتخابات یا این نمایش بزرگ، منابع اینا از کجاست؟ اینا رو من یکی یکی از زبان خود نیویورک تایمز و روزنامه های خود امریکا درآورده بودم. مخارج این انتخابات از کجا تأمین میشه؟ نقش دستگاه های ارتباط جمعی در این انتخابات ها چیه؟ پیچیدگی ها و موانعی که بر سر راه رأی دادن مردم امریکا وجود داره که در تمام دنیا میدونیم که روز تأهیلی انتخابات عمومی، در حالی که اینجا در روز سه‌شنبه است. و بالاخره آخرین پدیده در انتخابات های امریکا تقلب آشکاره که قبلا هم بوده، ولی سال 2000 و سال 2004 با این به اصطلاح ماشین های رأی‌گیری الکترونیکی که یک شرکت بویژه شرکت دیبو بود اینها رو میسازه، الان مشخص شده بعد از 10 سال در اومده گفته که ما یک نرم ابزاری توش داریم که این ممکنه رأی ها رو تغییر بده. تازه از آن کردن و ما میدونیم که چه تقلبات عظیمی در سال 2000 و 2004 در انتخابات امریکا شد. مطالعه اینها و مطالعه انتخابات امریکا که باید وارد جزئیات شد و ما الان وقت نداریم، یعنی وقت واقعا کمه ولی میشه، امیدوارم که دکتر فاسبنا وارد جزئیات این قضایا حتما خواهند شد، برای شناخت آنچه که اسمشو میذارن دموکراسی در این کشور و سیستم پارلمانی، اینا نتایج فلسفی داره، اینا نتایجی برای آینده بشریت داره که باید ببینیم این چیزی که اسمش گذاشتن دموکراسی یعنی چه، که حالا میخوان این دموکراسی رو به کشورهای دیگه هم ببرن و در نتیجه اینا رو باید ما مطالعه کنیم. ولی در پشت تمام این قضایا اصولا ما باید با این بادکنک ها، با این نطق ها، با نطق کلینتون ها و اوباما ها و جوزف بایدن ها و هفته آینده هم مکین ها و خانم سارا پیلین که حالا به عنوان وایس پرزیدنت انتخابش کرد، از توجه فرید اینها رو نخورید. بعد به پشت قضایا برید، بعد به ریشه قضایا برید. و هم میخوام راجع به ریشه قضایا و اینه که چطوره که عجیبه که حتی حزب جمهوری خواه هم نسبت به 8 سال گذشته بیشتر به راست رفته. حالا راجع به خانم پیلین صحبت میکنید، همین وایس پرزیدنت که اخیراً جان مکین انتخابش کرد به عنوان معاون خودش. این چیه؟ یعنی نه تنها از سال 1988 به برکت وجود خانواده کلینتون حزب دموکرات یک گردش به راست عجیب درش صورت گرفته، بلکه حتی حزب جمهوری خواه هم به راست رفته و این دوتا به درستی همونطور که گور ویدال میگه در حقیقت سیستم دو حزبی نیست. در کشورهای اروپایی سیستم چند حزبی وجود داره، در امریکا سیستم دو حزبی وجود داشته ولی الان سیستم دو حزبی وجود نداره. در حقیقت یک حزب با دو جناح راست وجود داره. عزیزان این رو باید تشخیص بدن که همه کشورها رو محکوم میکنن که اینا سیستم تک حزبی هن فلان هن و فلان. اونجا الان سیستم تک حزبی با دو جناح راسته که در حقیقت مدیریت وال استریت و سرمایه های بزرگ امریکایی رو به عهده داره و هر چند وقت به چند وقت اینا باید جا به جا بشن و تشخیص میده وال استریت و در حقیقت سرمایه های بزرگ که کدومشون باید مدیریت رو به دست بگیره برای اصلا نگه داشتن نرخ سود معینی برای سرمایه های بدیش امریکا. حالا صحبتشو میکنیم در بخش دوم، نه عذر میخوام در همین بخش اول، در اینکه بخش دوم صحبت متفاوت خواهد بود. ولی میخوام یه مقدار راجع به اینه که چرا اینا به طرف راست گرایش پیدا کردن و ما باید در پشت این انتخابات و این نمایش بزرگ باید ببینیم که چی داره میگذره. عزیزان میدونن که حتی متفکرین بزرگ خود نظام سرمایه مثل آدم اسمیت، ایمانوئل کانت، هگل، همشون میدونستن که نظام سرمایه درش تضاد وجود داره و عیب وجود داره. این رو از اون موقع حتی توماس هابز قرن 17 این مسئله رو متوجه بوده و به همین دلیل که صحبت از جامعه ای میکنه که میدان جنگ همه علیه همه است. هر کدوم از اینا منطقه راه حلی داشتن. توماس هابز میگه که پادشاه دوباره باید به قدرت برسه و یک لویوسان یا یک غول باید، یعنی یک دیکتاتوری باید برقرار بشه برای اینکه این مسئله رو حلش بکنه. این جامعه اینو که مثل یک جنگله و میدان جنگ همه علیه همه است. آدم اسمیت مسئله دست نامرئی بازار رو مطرح میکنه برای حل مسئله، یعنی invisible hand، که میگه در حقیقت مردم درست هر کسی برای منافع خودش عمل میکنه ولی در جمع این خیر عموم رو به وجود میاره، که در حقیقت نظر آدم اسمیت اگر خوب ما دقت کنیم نظریه که قبلا در داستان زنبورها هر شبت که Fable of the Bees نوشته برنارد مندویل، اونم از متفکرین دستراسی انگلیسی بود قبل از آدم اسمیت، در حقیقت نظریه اونه که انسان ها شرند تک به تک ولی این خیر جمع رو، خیر عموم رو به وجود میاره، در حقیقت تئوریش اینه. حالا آدم اسمیت میگه که آره هر کسی قصاب که شما میدید ازش گوشت میخرید به خاطر شما نیست که به شما گوشت بده، به خاطر منافع خودشون که به شما گوشت میده و غیره و غیره، ولی همه اینها بالاخره خیر جمع و خیر عموم رو به وجود میاره. دست نامرئی بازار خلاصه مسائل رو رد و فتح میکنه و این تضادهایی رو که به وجود میاد میتونه حل بکنه. کانت در اساس بر پایه دیدگاه اجزان اگر دقت بکنن همه اینها یک روند فکریه. کانت در حقیقت با خوشبینی خیلی بیشتری ولی باز بر پایه دیدگاه آدم اسمیت بحث میکنه که روحیه سوداگری در حقیقت این مسائل حل خواهد کرد و صلح ابدی جهانی به وجود خواهد اومد. کانت خیلی خوشبین بوده با آینده نظام سرمایه داری. هگل اینطور نبوده. در حقیقت هگل از اون جهت که بعد از کانت میاد و ابتدا و با اومدن ناپلئون در حقیقت همینطور که عرض کردم ناپلئون امیدهای عظیمی رو به وجود آورده بود و سمفونی شماره 5 بتهوون رو به وجود میاره. اگه گوش بکنن به این سمفونی چه روحیه عظمت و خوشبینی درش دیده میشه. و بعد هر شبت که پدید شناسی روح رو میمیسه و علم منطق رو در اون زمان میمیسه که با چه خوشبینی این کتاب ها رو هگل میمیسه، ولی بعدش تا سال 1931 زنده میمونه هگل و تضادها رو میبینه، بحرانهای اقتصادی رو میبینه و در نتیجه نظرش با کانت کاملا فرق میکنه و خوشبینانه نیست و در نتیجه راه حلی رو که پیشنهاد میکنه فرق میکنه هم با آدم اسمیت و هم با کانت. نظرش خیلی شبیه اتفاقا جان مینارد کینز، اگر اینجوری به اصطلاح از این نظر اقتصادی اون نظر فلسفی، و اونم اینه که میگه این مسائل رو دولت ملی حل خواهد کرد، یعنی طرفدار سرسخت دولته و البته دولت رو در حقیقت مائده آسمانی بر روی در حقیقت کره زمین میدونه و تجلیل میکنه و فکر میکنه که یک وسیله یا میانجی بین در حقیقت به اصطلاح دولت و جامعه مدنی از این طریق به وجود میاد و دولت میتونه میانجی بین مردم و سرمایه دارا بشه و طرفداری از مردم بکنه به این ترتیب، ولی به طور کلی دولت و قدرت قاهر دولت رو روش سختی میذاره و در نتیجه با تمام قوا در نوشتهاش از جمله به اصطلاح فلسفه حقش، در فلسفه حقش که مارکس به شدت به اصطلاح ازش چیز میکنه، انتقاد میکنه، همین مسئله رو مطرح میکنه که دولت باید به اصطلاح این مسئله رو حل. ولی آیا واقعا هیچ کدوم از این دیدگاه ها درست از آب در اومد؟ ما میدونیم که هیچ کدوم از اینا نتونست مسئله رو حل بکنه. چرا؟ هر چقدر که من باید از بخش زیادی از تاریخ بگذرم و برسم به بحران کنونی و ببینیم که بحران کنونی وضعیتش چی هست و چرا امریکا به طرف پلیسی شدن و به طرف فاشیسم داره میره. عزیزان نگاه بکنن که نیویورک تایمز فرزن مسابقات المپیک رو اینطور که نشون داد، شما نمیتونستید روزی این روزنامه رو ببینید و اینه که چند نفر فرزن اونجا دارن اعتراض میکنن و عکسشون رو در صفحه سوم یا چهارم ندینید. یا 6 نفر امریکایی که رفته بودن اونجا در میدان تیانمن یا جای دیگه اعتراض کرده بودن، هر روز دائم صحبت از سرکوب در دوران بازی‌های المپیک می‌کردن. آیا نیویورک تایمز نشون میده که در شهر دنور از یک ماه پیش تا پایان این کنگره یا مجمع حزب دموکرات چی گذشت؟ این شهر چطور تبدیل به یک پادگان پلیسی و نظامی شده بود؟ و قبل از اینکه این مجمع یا کنگره برقرار بشه چه زندان‌ها و چه قفس‌هایی برای دستگیر شدگان ساخته بودن و چه سرکوبی از اینهایی که رفته بودن تظاهرات بکنن، از جمله کهن سربازان یا سربازان قدیمی جنگ عراق؟ آیا نیویورکانج نارو نشون میده؟ نشون نمیدن. در نتیجه باید ببینیم چطوره که این کشور عزیزان الان عادی شده برای مردم که تلفن‌هاشون کنترل بشه، پستشون کنترل بشه، ایمیل‌هاشون کنترل بشه. افراد رو به خاطر اینکه بیان به حرفشون رو بزنن و تظاهرات بکنن دستگیر بکنن. در سالهای دهه 60 من اینجا بودم اینطور نبوده. امریکا به طرف راست و به طرف یک به طور حالا یه زمانی به طور خزنده، ولی الان به سرعت. چرا؟ آن چه بحران کنونی رو از نظر بعد سیاسی به بنبست غیر قابل حلی میرسونه عبارت از اینه که از یک سو بازارهای داخلی بی انتها نیست و پایان پذیر ناپذیر نیست، در حالی که گرایش سرمایه به انباشت و گسترش پایانی نداره. از اینها رو دقت ما باید بکنیم که در پشت تمام این قضایا و این شاخ و شانه کشیدن ها و حملاتی به کشورهای دیگه میشه و بودجه نظام اینطوری سر به آسمان میکشه چیه؟ اونا دلیل داره. من میرم یه مقدار قبلش از اونجا. تاریخ نشون میده که دیدگاه هگل از کانت و از آدم اسمیت به موافقیت بیشتری عمل کرده و دولت ملی رو در حقیقت پیشنهاد میکنه. یه مقدار میرم از جلوتر از همین مقاله ای که عرض کردم دارم میخونم. اما این عامل دولت ملی به غایت مشکل آفرینه، یعنی پیشنهاد هگل. چرا که گرچه کفایت خود رو در سراسر عصر تاریخی صعود سرمایه نشون داد، یعنی دولت‌های ملی در قرن 19 هم به درستی عمل کردند و دوران شکوفایی نظام سرمایه با وجود دولت‌های ملی تونست پیشرفت بکنه، یعنی در حقیقت تونست یک مانعی بر سر راه طبقه کارگر به قدرت رسیدنش بشه، درسته، یعنی سرمایه با موفقیت تونست، اما به شکل پیکربندی شده بود که به هیچ رو در برگیرنده منافع متقابل و روابط هماهنگی میان دولت‌های مختلف نبود. حالا در سطح جهانی چی میشه اگر دولت ملی در سطح ملی بتونه این مسائل رو حل بکنه؟ ولی در سطح جهانی چی میشه؟ و نمیتوانست در جهت چنین روابط هماهنگی عمل بکنه و صلح و صفای همیشگی به قول کانت به وجود بیاره، بلکه در قرن 19 تنها پس از سلطه کامل یک دولت ملی در تمام جهان، یعنی انگلیس، پس از شکست 1815 ما میدونیم توانست دوره از صلح و صفا به وجود بیاره. یعنی در حقیقت صلح و صفایی که ما در قرن 19 داشتیم پس از تسلط یک کشور در تمام جهان بود، پکس بریتانیکا. اما آنچه حالا میرسیم به بحران کنونی که این همین مسئله را هم مشکل آفرین میکنه، از جهت بعد سیاسی به بنبست غیر قابل حلی داره میرسه، در حالی که در قرن 19 این به بنبست غیر قابل حلی نرسید. دلیل هم داره. از یک سو بازارهای داخلی بی انتها و پایان ناپذیر نیست، عذر میخوام، در حالی که گرایش سرمایه به انباشت و گسترش پایانی نمیشناسه. و این تضاد پیدا میکنه با هم. بنابراین جهت اصلی حرکت سرمایه از همان آغاز کارش تسخیر بازارهای جهانی و جهانی شدن بوده است. حالا اینا مطرح میکنن که جهانی شدن چیز تازهیه. خیر، بازارهای داخلی هیچگاه در انگلیس پاسخگوی در حقیقت تولیدات انگلیس نبود. میبایست بر جهان تسلط پیدا میکرد، هم مواد خامش رو زیر سیطرش میکشید و هم بازارهاش رو. اما در این پدیده یک تضاد حل ناشدنی وجود داره. چرا که از یک سو بازارهای جهانی هم بی‌پایان نیست و در نتیجه انحصارات ایزان دقت کنن که حالا ببینن دولت‌های ملی که در قرن 19 این مسئله رو تونست تا حدودی حل بکنه، این تضاد رو تا حدودی حل بکنه، حالا چی میشه؟ دولت‌های ملی چطور به جون هم میافتن؟ و در نتیجه انحصارات هر قطب اقتصادی و تولید کننده اصلی با پشتیبانی دولت ملی خود کوشش در قلمرو نفوذ جهانی خود رو از جهت اقتصادی به ضرر انحصارات دیگه تا حد ممکن گسترش بده. جنگ اول جهانی بستر چی بود؟ هیتلر در حقیقت مکانی در آفتاب میخواست، دنبال این خودش میگفت، مکانی در آفتاب میخواست و این با منافع انگلیس و فرانسه و بعدش امریکا در تضاد قرار گرفت. جنگ اول جهانی. جنگ دوم جهانی چی؟ بازم تقسیم جهان بود. این نقطه بشون. از سوی دیگر این گسترش نفوذ اقتصادی، حالا این رو عزیزان دقت بکنن که چطور بعد از جنگ دوم جهانی، آره امریکا موفق شد و بعدش هم بعد از شروع کاشی شوروی با طرح مسئله جهانی شدن تا حد زیادی از نظر اقتصادی به تمام گوشه و کنارهای جهان ادری نوک انکنی از اطراک به هر گوشه و کنار از این جهان بره انکنی اوز میخوام بره و تمام جهان رو در حقیقت از نظر اقتصادی جهانی شدن رو پیاده بکنه. ولی این بعد اقتصادی شاله بعد سیاسی شد چه کار باید بکنه؟ اصلی دیگر این گسترش نفوذ اقتصادی نیاز به گسترش نفوذ سیاسی لازم داره به ضرر دولت‌های رقیب. و این تعارض به وجود آمدن دولت جهانی به صورت مجمع ملل رو با مشکل حل ناشدنی روبرو می‌کنه. ایزان دقت بکنن که نئوکنسرواتیوا الان چرا دشمن سازمان ملل هم. اگر یادمون باشه جان بولتون همیشه میگفت که اگر ما ده طبقه اول سازمان ملل رو بمبارونش بکنیم هیچ اتفاقی نمیفته و با تمام قوا در صدد تضعیف سازمان ملل و به طور کلی از میان بردن سازمان ملل. برای اینکه مسئله اینه که باید اگر تسلط اقتصادی داره باید تسلط سیاسی هم به وجود بیاره و این یک مشکل حل ناشدنی به وجود میاره. چنین وضعیتی است که تمام انتظارات پرشور جهانی شدن رو زیر سایه از ابهام فرو میبرد. این رو من از اسپان نزاروش از کتاب عرصبت که جاس سرمیزی و بربریتش دارم چنین عرصبت که در معرض شکستی درنک قرار میده. در حالی که حالا خودش بعد میگه که لزوم ادغام و جهانی شدن رو ما کاملا بهش اعتقاد داریم، ولی نظام سرمایه‌داری جهانی نمیتونه این کار رو انجام بده و فقط در شرایطی میتونه صورت بگیره که واقعا در پایه برابری و برادری و انسانیت این صورت بگیره و بدون وجود سوسیالیسم جهانی شدن نمیتونه صورت بگیره. در نتیجه تمام این اوضاع و احوالی به وجود میاد که امریکا چون دوچار یک بحران اقتصادیه روز به روز اینها مسئله نظامی شدن و پلیسی شدن هرچه بیشتر امریکا رو تشدید میکنن و ما در این نوت‌های پرتمطراف و امثال هم در هر دو حزب میبینیم که چطور هر دوشون در صدد بالا بردن در حقیقت بودجه نظامی هستن و نظامی کردن هرچه بیشتر اقتصاد امریکا. ایزان دقت بکنن که مردم امریکا، من یه آماری رو بگم که انتخابات امریکا چطور مردم هرچه بیشتر خودشون رو کنار کشیدن. در سال 1960 63% از مردم امریکا در انتخابات شرکت کردن. سال 1964 که من خودم اینجا بودم 62% انتخاب شرکت کردن. در اون زمان اینایی که میخواستن انتخاب بشن میامدن در بین مردم. الان شما اینها رو فقط از طریق تلویزیون میبینید و یا در حقیقت پلیس یک به حساب کردن پلیس اینها رو محاصره میکنه و بعد میان در بین در حقیقت از دور و از فضای به اصطلاح از فاصله دور در این مردم. اون موقع میامدن در بین مردم صحبت میکردن. 1961 به 61 در 1968 به 61% رسید در سال شرکت کنندگان اونایی که واجد شرایط شرکت در انتخابات هستن. 1972 به 55% رسید. 1976 به 54% رسید. 1980 به 53% رسید. و 1984 در همون حد 53% نیم. 1988 یعنی زمان ریگان تجدید انتخاباتش به 50% رسید. و در زمان جورج دبلیو بوش در حقیقت در واقع از 50% هم پایین تر اومد. در سال 1992 زمان کلینتون دوباره به 54% رسید، برای اینکه در حقیقت یکی از پرشورترین انتخابات هایی بوده که من در عرض 40-45 سال اخیر دیدم، در اینکه مردم امریکا امید داشتن که کلینتون در حقیقت پاداش صلح بهشون بده و در اونجا خیلی پرشور بود. با همه اینا 54% فقط شرکت کردن. در نتیجه نزدیک 50% از مردم امریکا در حقیقت بیرون از کل این قضایا میمونن و اصولا در انتخابات شرکت نمی کنن. این هم یکی از اون وجوهیه که موقعی که ما راجع به دموکراسی امریکا و سیستم پارلمانی صحبت می کنیم اینها را عزیزان همه رو باید ما در نظر بگیریم. ولی به طور کلی امریکا بحرانش به چه سویی داره میره؟ عزیزان میدونن که در اثر داد و فریاد و این هیاهوی انتخابات و آغاز یک جنگ سرد جدید با فدراسیون روسیه، فعلا مسئله اقتصادی امریکا به صفحات فقط اقتصادی انتقال داده شده و در صفحات اول نیویورک تایمز و یا واشنگتن پست نیست. ولی آیا واقعا اینطوره؟ من میخوام گوشه هایی رو برای عزیزان عرض بکنم که ببینم چی داره میگذره و حتی سر و صدای افرادی مثل تاماس فریدمن چطور در اومده. تاماس فریدمن روز سه‌شنبه گذشته سرمقاله نوشته، من مقالاتش رو اخیراً دیگه نمیخونم در اینکه فوق العاده به طرف راست گرایش پیدا کرده، ولی بعد از دیدن مسابقات المپیک سرمقاله تو نیویورک تایمز نوشته که واقعا نظر منو جلب کرد و بحثش رو برای عزیزان میخوام بخونم. این از نیویورک تایمز 27 اوت، یعنی 3-4 روز پیشه. تاماس فریدمن در حقیقت مفسر دست راستی و صهیونیست نیویورک تایمز میگه که در حالی که در صندلی خود در لانه پرنده، میدونید که اون استادیوم بزرگ مال المپیک مرتبت پکن، لانه پرنده یا بردز نست اسمش گذاشته بودن، میگه در حالی که اونجا تو صندلی نشسته بودم و مراسم پایانی المپیک رو با اون عظمتش نگاه میکردم، با خود میاندیشیدم فقط در عرض 7 سال، فقط 7 سال، دوباره میگه فقط 7 سال، و سپس با خود فکر میکردم ما در عرض این 7 سال چه کرده ایم و چین چه کرده است. در عرض این 7 سال میگه چین خود را برای بازی های المپیک آماده میکرد، ما خود را برای القاعده آماده میکردیم. چین استادیوم های عالی‌تر، قطارهای زیرزمینی بهتر، فرودگاه های بهتر، جاده ها و پارک های بهتر ساخت ما مشغول ساختن وسائل ردیابی اسلحه، اینو بهش میگن عرصت که ردیابی اسلحه متال دیتکتور، که الان هر مدرسه، هر خونه، هر پستخونه، هر مغازه، هر ساختمون یک متال دیتکتور داره که کسی اسلحه گرم یا سرد توی اون محل با خودش هم زن کنه. میگه ما مشغول ساختن وسائل بهتر برای ردیابی اسلحه گرم و سرد در خیابان‌ها، پارک‌ها و میادین بودیم و یا مشغول ساختن حمله، یعنی در حقیقت کامیون‌های جنگی عزیزان حمله‌ها رو در عراق دیدن و هواپیماهای جنگی بهتر بودیم. بعد در دنباله میگه تفاوت این دو سیاست که چین اونها رو میساخت و ما اینها رو میساختیم چی بوده؟ تجربه خودش میگه. میگه اگر قطار الکترومغناطیسی با سرعت 400 کیلومتر در ساعت پکن به فرودگاه رو که به ریل آهنی احتیاج نداره بگیری و وارد فرودگاه مافوق مدرن پکن بشی و بعد از اونجا به فرودگاه افتضاح لاگواردیا پرواز بکنی، فرودگاه لاگواردیا عزیزان میدونن که یکی از دو تا فرودگاه اصلی شهر نیویورک، و بعد روی جاده‌ها و پل‌های تعمیر نشده نیویورک مسافرت کنی، آنگاه تفاوت این دو سیاست رو در خواهی یافت. در اون صورت اینش عجیبه برای من، در اون صورت از خود خواهی پرسید چه کسی واقعا در جهان سوم زندگی می کند، ما یا آنها؟ و چین بعدش اینو اضافه می کنه و چین همه این دستاوردها رو با کشف منبع جدیدی از نفت و یا می باعث می گفت با چنگ انداختن بر منابع نفت به دست نیاورده است. نکات مهمه. یکی از خصوصیاتی که ارشد تاماس فریدمن داره و برای همینه که علی‌رغم تمام انتقاداتی که خود من فرزند نیوساینس دارم، هیچ وقت نباید به اصلاح فراموش بکنیم که به هر حال بخونیمش. در این حال یک چنین مقالات رک و پوستنده‌ای رو هم داره و تاماس فریدمن با وجود تمام حمایتی که از حمله به عراق شد و در سر این مسئله حتی با همسرش هم اختلاف پیدا کرد، ولی گاهی اوقات حرفای خیلی رک و پوستنده‌ای میزنه که بسیار جالبه. عزیزان یک سلسله آمار دیگر رو من عرض میکنم که ببینم به اصطلاح اوضاع اقتصادی امریکا در شرایط کنونی چی هست و چرا اینا دچار این به اصطلاح مشکلات هستند و چرا مدیریت در حقیقت اوضاع اقتصادی و در نتیجه سیاسی هم امریکا و هم جهان مشکل شده و از این جهت دارن به سرعت به طرف نظامی شدن میرن. وام های امریکا، این پروفسور داب بلین در تحقیقاتی که کرده و در اداره تحقیق اقتصادی وابسته این آمارها رو از اداره تحلیل اقتصادی وابسته به وزارت بازرگانی امریکا بیرون آورده و استاد بازنشسته دانشگاه ایلینویز جنوبی، وامهای امریکا که وامهای دولتی، چه فدرال، چه ایالتی، چه محلی، چه وامهای انحصارات و چه زارعین امریکا، وام منزل، وام کالاهای مصرفی یعنی consumer goods، در حقیقت اینها هم که یه بخشش در حقیقت روی همین کارتهای پلاستیکی مردم امریکاست، اینا رو مصاحبه کرده و وامهای بازرگانی و مالی. از بین 1916 و 1976 از 82 میلیارد دلار مجموعه این وام ها به 3.8 تریلیون دلار این وام خارج شده. عزیزان دقت بکنن که در حقیقت بیشتر این وام ها هم بین 1957 و 76 به وجود اومده، یعنی در حقیقت رو به تشدید رفته و در نتیجه به اصطلاح اینا رو در حقیقت بهرش رو باید مردم امریکا بپردازن، یعنی در حقیقت نسل‌های آینده امریکا اینها رو باید بپردازن. 1945 در حقیقت کل این وام ها دوباره یک آمار دیگر رو میده. مجموعه این وام ها 463 میلیارد دلار بوده، در حالی که در سال 2003 مجموعه این وام هایی به که عرض کردن به 45 تریلیون دلار رسیده. اینها رو من برای عزیزان عرض کردم که ما متوجه بشیم که امریکا چطور به دلیل اینکه اقتصادش به طرف بحران داره میره کوشش میکنه که در حقیقت هر چه بیشتر بر جهان تسلط پیدا بکنه، که از جهت اقتصادی تا حدی موفق بوده ولی الان از نظر سیاسی هم میخواد این کار رو بکنه. ولی آیا موفق میشه؟ به نظر من به هیچ وجه نمیتونه موفق بشه و این خطری رو به وجود میاره که ما باید کاملا به اصطلاح در صدد این باشیم که فکر کنیم راجع به این قضیه. در برابر امریکا در حال حاضر دو قطب داره به وجود میاد در سطح جهانی، یک قطب در شرق و یک قطب در غرب. در شرق ما میدونیم که سازمان همکاری شانگهای که در واقع شاید هنوز هم گرد هماییشون در دوشنبه در تاجیکستان هنوز هم شاید ادامه داشته باشه. اگه عکس و تصویرش رو در بازم در روزنامه نیوتن و سایر روزنامه ها عزیزان خونده باشن که عجیبه که ایران فعلا نیست ولی حمید کرزای در اونجا بوده، ولی در حقیقت تشکیل میشه در حقیقت ستونهای اصلیش اونجا خود چینه و بعد فدراسیون روسیه، ولی بیشتر کشورهای امریکای آسیای مرکزی در این شرکت دارن و در نتیجه این سازمان که ابتدا در حقیقت یک سازمان همکاری اقتصادی بوده الان کم کم تبدیل به یک سازمان همکاری سیاسی و نظامی هم داره میشه و در نتیجه این یک قطبی رو به وجود میاره که بسیار بسیار پر اهمیته. اهمیتش از این جهته چینی رو که ما داریم صحبتشو میکنیم به قول تاماس فریدمن در عرض 7 سال گذشته چنین پیشرفتهایی داشته. البته تاماس فریدمن این رو اضافه بکنم برای عزیزان که بعد قسمت شرق چین رو داره توضیح میده و در حقیقت شهرهای بزرگ کناری رسا اقیانوس رو داره شرح میده، در حالی که داخل چین هنوز فقر به طور گسترده وجود داره، هنوز در حقیقت عقب ماندگی هست، اونها رو هم اذعان میکنه، ولی به طور کلی روند کلی رو که در چین وجود داره در حال حاضر صحبتشو میکنه که با رشد 9 تا 10% یا 11% چطور داره جلو میره و به طور کلی روند کلیش. فرضاً ما خود من انتقادات شدیدی دارم که به جای پیش در چین به جای پیش برده نتایج نقلیه جمعی فرضاً به طرف اتومبیل سازی دارن میره. درسته، اینا همش درسته و احتیاج نداشت که 43 میلیارد دلار خرج ساختن این استودیوم ها و غیره و غیره بکنن، ولی در این حال باید بدونیم که در چین اتفاقات دیگه هم داره میفته، یعنی سطح زندگی کارگرای چین داره بالا میره علارغم سرکوبی که ازشون میشه و در نتیجه در زمینه های دیگه در زمینه های ساختن زیر ساخت بنیادی و صنعتی کردن خود چین قدم های غولاسایی دارن برمیدارن. یعنی نقاط مثبتی ما میتونیم در این سیاست چین ببینیم که در امریکا این رو تاماس فریدمن حتی نمیتونه ببینه. در فدراسیون روسیه هم به همین ترتیب، فدراسیون روسیه که بعد از فروپاشی در حقیقت تبدیل به یک کشور ذلیل شده بود که دست به غارت و چپاولش زدن، دوباره قط داره راست میکنه و به ویژه این رو عرض بکنم که اگر قرن 20 در حقیقت قرن امریکایی بود و می شود گفت به این دلیل قرن امریکایی بود که قرن انرژی ارزان بود، قرن 21 دیگه این دوران به سر رسیده. و در حقیقت ما ببینیم الان روسیه و کشورهای به طور کل نفت خیز، از جمله ونزوئلا، به دلیل بالا رفتن قیمت نفت و انرژی، در حقیقت خودشون تبدیل به یک قدرت‌های اقتصادی دارن میشن. و در نتیجه این جا به جایه‌های قدرت رو منظورم اینه که این دو کشور چین و فدراسیون روسیه از نظر اقتصادی دارن پیشرفت‌های عظیمی میکنن، و نه تنها از اون، از نظر سیاسی من آمارهاش رو خدمت عزیزان دادم که میزان محبوبیت در حقیقت و یا اون چیزی که بهش میگن اپروبال، یعنی صحت گذاشتن بر روی سیاست‌های دولت در چین، دیدیم که نزدیک به 86% نه همه سیاست‌های دولت بلکه در حقیقت روند کلی اقتصادی اونجا، و دیدیم که در فدراسیون روسیه 54%، در حالی که در امریکا از 30% هم به پایینه، پایین‌تر. اینا خودش نشانه‌های یک به اصطلاح تغییر و جابجایی‌های قدرت هستش. در غرب در حقیقت در امریکای لاتین قطب دیگری داره به وجود میاد که اون رو هم ما باید دنبال بکنیم. در حقیقت البا که هسته اصلیش واقعا ونزوئلا و بعدش نیکاراگوئه و کوبا و چند کشور دیگه امریکای لاتین هستن، اخیرا کشورهای امریکای لاتین هم دارن به اینها میپیوندن، از جمله کشور هندوراس که چند رو پیش که من میخوندم واقعا تعجب آوره. کشوری مثل هندوراس که در حقیقت پایگاه امریکا در دهه 80 همین آقای جان نگروپونت سفیر امریکا در هندوراس بود، و تمام در حقیقت این جریان ایران کانترا پایگاهش در اونجا بود که اینها رو تربیت میکردن علیه دولت نیکاراگوئه، تا بالاخره موجب سرنگونی دولت نیکاراگوئه شدن. در هندوراس یکی از راست‌ترین کشورها، یکی از راست‌ترین دولت‌ها بوده. اخیراً به آلبا، یعنی پیمان در حقیقت اقتصادی و بازار مشترک، میشود گفت بازار مشترک امریکای لاتین، امریکای جنوبی که به وجود اومده، پیوسته و قراره که گواتمالا هم بپیونده. به این ترتیب در امریکای لاتین هم در حقیقت قطب دیگری به وجود داره میاد. امریکا و دولت امریکا شاهد و ناظر این قضیه است و نمیتونه این چیزها رو تحمل بکنه. آنچه که در گرجستان به وجود اومد، آنچه که در سالهای قبل از جمله کودتا علیه ونزوئلا به وجود اومد، به دلیل دست و پا زدنهای امریکا برای در حقیقت باز کردن جایی در این کشورهاست و دوباره ساعت زمان رو به عقب برگردوندنه. این تضاد تضادی نیست که قابل حل باشه. و در نتیجه میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که باید ما این روندهای عمومی و جابجایی‌های قدرت در سطح جهانی رو باید دنبال بکنیم، و در چارچوب این جابجایی‌ها و در حقیقت رشد ناموزون سرمایه یا رشد ناموزون نظام سرمایه‌داری که صحبت ما می‌کنیم، در حقیقت اینه: انتخابات امریکا، راستی امریکا، گرایش امریکا به طرف راست، نظامی شدن، پلیسی شدن و حرکت و گرایش امریکا به طرف فاشیسم رو ما در این چارچوب باید ببینیم. در برابر این نه تنها ملت امریکا باید مقاومت بکنند که می کنند، و ما در همین کنوانسیون طریقت حزب دموکرات دیدیم و بزرگترهاش رو در کنوانسیونی که در هفته آینده مال جمهوری خواهد خواهیم دید، مقاومت در برابر این وجود داره. و در نتیجه ما هم این مقاومت ها رو باید ببینیم و هم حرکت اینها رو به طرف پلیسی شدن، و ما هم تا جایی که میتونیم در حقیقت باید به اصطلاح قدرت امریکا واقعا در وجود مرتجعین هست، دولت های ارتجایی، دولت های مثل عربستان، مصر، اردن، ایران، عمان، قطر و امثالهم و امثالهم، وگرنه در داخل خود امریکا دچار ضعفه. همیشه من گفتم که اوضاع امریکا رو میشه به دیکچینی تشبیهش کرد که قلبش داره از کار میفته و ولی چنگالهاش به همه جای جهان کوشش میکنه که در حقیقت داره، ولی بالاخره این قلب از کار خواهد افتاد و ما هم باید نقشی در پیشبرد مسئله رفتن به طرف جامعه انسانی رو بازی بکنیم. ساعت اول من به این ترتیب تمومه، به این ترتیب چند دقیقه من با عزیزان خداحافظی میکنم تا ساعت دوم.
خروش موفقیت آمیز پروژه انحصاری دریم پاور در کمتر از سه ماه، مشاورین املاک نیروی با افتخار پروژه انحصاری دیگری به نام The King's Power را ارائه می دهد. 25 طبقه مسکونی واقع در شهرک مارموفاسیتی عجمان در حاشیه اتوبان امارات، با بهترین موقعیت مکانی، دید دریاچه، هوای سبز و طراحی بی‌نظیر، امکانات رفاهی از قبیل استخر، سونا، سالن بدنسازی و پارکینگ، تنها با پرداخت 1% در ماه، واحدهای 1 و 2 خوابه، شروع قیمت از 344,000 درهم. فراموش نکنید آپارتمان 2 خوابه جایزه قرعه کشی بی‌سابقه خرید از نیگی است. نیگی پلیست به سوی آینده بهتر.
دبی 2095954548487. ایران 0912-220-3403.
تا افغانستان که به کلتوری مشاورین و آلوارون که لپاره دکار نوکه به کانادا اردو پاوز تا افغانستان که کلتوری مشاورین و آلوارون که تا ارچاله دی طول هوا کانادایی اطوانی ارونه که پپتو او انگیسی پروانه توگه خبری کولای چی او غالی که به افغانستان که بیا و دانوانه که کرو ونده واسلی او خطل گران وطن که خدمت اکری کانادایی ثابیت لري دروغ صحت خاوندی او په کانادا کې په کوم جرم مرتکب نه وي، نو په دې خاطره د نورو معلوماتو لاسته راوړلو لپاره د لاندې ویبسایټ بریښنالیک او یا د تلیفون د لارې موږ سره زر تر زره په تماس کې شئ. ویبسایټ www.afghaninterpreter.com. د تلیفون شماره 613 8 3 1 3 0 8 0 یا 6 1 3 8 2 5 1 9 7 1. د فاکس شماره 6 1 3 8 2 5 1 9 7.
آیا از خوراک فروشی های افغانی دور هستید و با کارتهای تلفنی افغان بیسی مشاور شرکت ها نیاز دارید؟ همتمان گرامی ساکنین ایالات متحده و کانادا، شما می توانید کارت های پیش پرداخته شده افغان بیسی مشاور شرکت های معروف را از فامیل کارت با پن نمبر آن تاون به دست آورید. فامیل کارت به اطلاع همتمان گرامی می رساند که کارت های افغان بیسی را شما می توانید با 20% تخفیف حاصل نمایید. همچنان همتمن گرامی می توانند این کارت ها را از طریق صفحات اینترنتی ما از www.familycard.com و تاریخ 24 واقع خریداری نمایند. تلفن اطلاعات 619-519-9390.
کاخ مرمرین کرایی. آیا میخواهید با کمترین امکانات که در دست دارید سرپناه شخصی داشته باشید؟ شرکت ساختمانی و خانه‌سازی امید با بهترین شرایط خانه‌های رایشی جدید را به ذوق شما و در منطقه دلخواه شما اعمار و به دسترس شما قرار میدهد. جهت معلومات مزید لطفاً به دفتر ما در شهر هامبورگ به تماس گردید و همچنان در سایت اینترنتی ما میتوانید تمام خانه‌ها را تماشا کرده و معلومات بیشتر آسان نمایید.
Yeah, yeah, yeah. برادران و خواهران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله. با توفیق و یاری پروردگار بی‌نیاز و مهربان، این سال هم قافله توحید با همکاری گروه مجرد هرمانان پروگرام مخصوص فوق‌العاده‌ای را سعی دیده تا شما پروانه های توحید را که از مارزه ادای فریضه حج و مناسک آن را از امریکا در دل دارید، انشاءالله قدم به قدم همنوایی و همراهی نماید. با استفاده از تجارب نیک سالهای قبل، گروه قافله توحید اهداف و وظایف خدماتی خود را در این سفر تاریخی در ضمن حوصله شما عزیزان می رساند. فراهم ساختن وسایل آرامش و آسایش روحی و جسمی هر چه بیشتر حجاج محترم برای اهدای این واجبه عالی و مقدس، توجه جدی و صمیمانه در رفع نیاز و ضرورتهای بزرگسالان عالی قدر از وظایف ایمانی و عمده این گروه به شمار می رود. برای اقامت حجاج محترم هتل‌های فوق‌العاده و سرویس عالی در جوار حرمین شریف، در مکه معظمه و مدینه منوره و همچنان خیمه‌های مجهز و اختصاصی نزدیک به جمرات در مینای شریف در نظر گرفته شده است. برای ثبت نام قبلی و کسب معلومات مزید، لطفا به شماره تلفن 408-802-7032 در تماس شوید.
ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره سبحان ذي الملك والملك.
قوانین تغییر کرده اند، دیگر نه تراش راسته و نه برعکسی دارد. مکس بی سر برا تجربه کنید، راحتی کامل حتی در تراشیدن برعکس. هر سه تیر دارای لایه ضد خراش می باشند و ماده گریدی که بالای تیرها وجود دارد تراشیدن برعکس را راحت ساخته و پوست رو را محاسبه می نماید. جلت با این سلاب آوری جدید توسط مکس بی سر برا روش اشلال صورت را دیدت می نماید. جلت بهترین چیز برای یک مرد.
با سلام مجدد به عزیزان، در بخش اول یادم رفت قرار بود من از جلسه قبل چند تا کتاب به عزیزان معرفی بکنم. بنابراین قبل از اون که وارد بحث ساعت دوم، یعنی چه راجع به سالم زیستن خواهد بود، از آجه در اینقدر دنباله ساعت اول میخواستم چند تا کتاب معرفی بکنم. دلیلش هم خیلی واضحه، مهران عزیز برو روی این کتابا. اولینش هست The Limits of Power که اندرو بیسویچ نوشته. من قبلا راجع به این کتابا صحبت کردم. از بین چندین کتاب، در حقیقت من یه لیست 50 یا 60 کتاب دارم، ولی اینا الان خوندنش واقعا لازمه. پس اولینش هست The Limits of Power Andrew Bacevich، اینا تازه در اومده. دوم The Way of the World Ron Susskind یا Susskind، راجع به این کتاب صحبت کردم و Ron Susskind میدونید چه تحقیقات زیادی راجع به عراق و اینکه چطور به جنگ عراق کشونده شدیم و غیره و غیره. پس دومینش هست The Way of the World Ron Susskind. سبون خانم جنیفر وانبرگن راجع به Twilight of Democracy یا افول یا غروب دموکراسی. جنیفر، اینا عزیزان باید بخونیم تا ببینیم در امریکا چی داره میگذره. چهارمیش هست The Big Squeeze که ستیو گرینهاوس نوشته. ستیو گرینهاوس که خبرنگار نیویورک تایمزه. The Big Squeeze یا فشار بزرگ راجع به مزد مزایای کارگرای امریکاست. باید عزیزان اینها رو ما بخونیم که ببینیم در امریکا چی داره میگذره. در حقیقت دنباله ارشاد که بحث ساعت اوله، ولی من میخواستم ارشاد که یکی دو تا سایت اینترنتی رو هم، دو تا سایت اینترنتی که قبلا شاید معرفی نکردم، یکی realnews.com که کانادایی بسیار جالبه، این کسی که بنیان گذارش کرده. یکی هم هست tomdispatch.com، قبلا این رو معرفی کردم، tomdispatch.com. هر دوشون سایت های اینترنتی فوق العاده مفیدی هستن. و بعدش هم البته mohit.gulshan.com که من صحبتشو کردم، که عزیزان اگه میخوان بهش مراجعه بکنن. هر شبت که علت این که این کتاب ها هر روز میاد، یک چیز در امریکا وجود داره عزیزان، علارغم تمام انتقاداتی که من به دستگاه های ارتباط جمعیش، من تنها نه بلکه تمام بشریت الان که چطور دستگاه های ارتباط جمعی در حقیقت در انحصار در حقیقت شما الان AT&T رو ببینید، تمام این کنوانسیونی که در چیز هستش، اولا بزرگترین جمعشون در سالونی به اسم سالون پپسی مال پپسی کولا بود، و بعدش AT&T که بزرگترین در حقیقت شرکت انحصاری تلفن‌های امریکاست، بزرگترین دانی صدها میلیون دلاری در حقیقت تمام این خرچ‌ها، یعنی که در پشت این کنوانسیون عزیزان باید ببینن چه پارتی‌هایی، چه جشن‌هایی و غیره و غیره، و تمام اون دلال‌های این شرکت‌ها چطور دورور نمایندگان به اصطلاح نمایندگانی هستن که اونجا میان. ولی به هر حال ما این کتاب‌ها رو اگر بخونیم، میریم به پشت قضایای این نمایش‌های بزرگ و در نتیجه به واقعیت بیشتر در دسترسی پیدا میکنیم، و یا اگر به از طریق اینترنت اگر ما بتونیم به دستگاه های ارتباط جمعی آلترناتیو دسترسی پیدا بکنیم. و اما میرم روی بحث ساعت دوم که من به عزیزان قول داده بودم که راجع به سالم زیستن صحبت بکنم. از زمانی من به این فکر افتادم، اگر یادشون بیاد عزیزان، که من معمولا زمستونا و هوا چه خوب هست ما کوهنوردی میریم با عزیزان دیگه، تابستون هم که میاد برای شنا طبیعتا باید بالاخره ورزش رو ادامه داد، ولی موقعی که من بالای کوهی فردی رو دیدم سالمند و سنشو که ازش پرسیدم به من گفت 87 سال، به این فکر افتادم که چرا ما هم تا سن 90 سالگی نتونیم بالای کوه بریم، امکانش هست. از اون موقع به فکر این افتادم، ولی عزیزان شاید فکر کنن که خب این فقط سالم زیستن یعنی این که آدم تا سن 90 سالگی بتونه بالای کوه بره، یعنی از نظر جسمی سالم بمونه واقعا. ولی بعدش من یکی دو بار اشاراتی که کردم راجبه این بود که اگر فکر سالم در بدن سالمه، جسم سالم هم باید به همراه فکر سالم باشه، یعنی در فکر سالم هست واقعا، و شاید فکر سالم جنبه، اگر این دوتا در حقیقت به نوعی یک تضاد باشن، جنبه تعیین کنندش فکر سالم باشه، و به نظر من همان همینطوره. حالا قبل از این که وارد این بحث بشم، بنابراین بیشتر میخوام در جنبه سالم فکر کردن رو باز بکنم این جلسه لااقل، ولی بعدا اگر فرصت شد راجع به آشپزی رو که خودم هم خیلی علاقه دارم، یه زمانی قرار بود با دوست ارجمند آقای نجف دریابندری ما یه مسابقه بذاریم با هم، البته ایشون برنده طبیعتا می شدن، و ایشون هم می دونید که یک کتاب عظیم راجع به آشپزی نوشته که به نظر من یک هنر بزرگه، مخصوصا غذاهای ایرانی. مقداری صحبت خواهم کرد و این که به اصطلاح به طور کلی غذا و ورزش و غیره و غیره، ولی امروز بیشتر می خواهم راجع به جنبه مثلا آزاد فکر، سالم فکر کردن. قبل از این که وارد این بحث بشم، حتما میخوام این رو اشاره بکنم که این صحبت‌های امروز رو نه به عنوان یک مصلح اجتماعی، نه به عنوان یک معلم اخلاق، و نه به عنوان کسی که بخواد درس اخلاق بده. دلیل داره. حالا خواهم گفت که در مثال خواهم زد. شما در جامعه ای که زندگی می کنیم در اساس می شود به یک لجنزار تشبیهش کرد که توش گل هم البته رشد می کنه. حالا خواهم گفت که چطور لجنزار نطفه های گل هم توش هست و چمن هم توش هست، ولی همه ما آلوده به این لجن هم در این حال هستیم. در نتیجه فقط افراد معصوم میتونن 12 امام و 14 معصوم که بسیار باید شک کرد در معصوم بودنشون، اونا شاید بتونن درس اخلاق بدن. هیچ کدوم از ماها ادعای اینو به نظر من نمیتونیم بکنیم و نباید بکنیم، از جمله خود من که در اینجا دارم صحبت میکنم. بنابراین اینها درس اخلاق نیست، بلکه و صلاحیتش رو در خودم نمیبینم، بلکه اینها انتقال یک سلسله تجربه است و البته مطالعه. در نتیجه میخواستم زمانی که من راجب اپیکور و اینکه تز دکترای مارکس راجب اپیکور و دموکریته، نظرات اپیکور رو میخوندم، برام بسیار جالب بود که برخلاف آنچه که اپیکور معروف شده به عنوان یک آدم لذت جو، اصلا چه جور آدمی بوده اپیکور، فیلسوف معروف به اصطلاح یونانی، در نتیجه من از اونجا شروع میکنم که نظرات اپیکور چیه و بعد میرسیم به امروز روز و ببینیم تا چه اندازه میتونیم با نظرات اپیکور در حقیقت موافق باشیم یا مخالف باشیم و از اونجا بگیریم و بیاییم تا به امروز روز تا ببینیم فکر سالم که قرار جسم سالم رو هم در حقیقت نگه بداره و به وجود بیاره به چه شکلی خواهد بود. مفهوم لذت از نظر اپیکور درست برخلاف آنچه به اون نسبت میدن، نه لذت جسمی که لذت روحی، نه شکمبارگی که خوردن ساده ترین غذاها به ویژه خودش نان و پنیر، نه عیش و عشرت بیجا که تأمین یک زندگی ساده و سالم است، نوعی زندگی که نیاز و تن دادن به ضرورت رو به حد اقل میرسونه. اپیکور لذت رو اساسا در آزادی از دو چیز میبینه. یکی آزادی از خدا، حالا به چه مفهومی؟ به مفهوم نیروی قاهر و ناشناخته که اسمش رو این خودش میذاره جبر. در حقیقت بین جبر و اختیار، اپیکور اختیار رو میپذیره و نه جبر رو، و میگه اگر ما سرنوشت خودمون رو و مهار زندگیمون رو به دست یک نیروی قاهر و ناشناخته و ماوراء طبیعی بدیم، این آزادی رو از ما سلب میکنه و در حقیقت نمیتونیم سالم باشیم. و دیگر آزادی از ترس از مرگ. حالا خواهیم دید که اپیکور میگه که ترس از مرگ از خود مرگ بدتره. او لذت رو در آزادی از درد میبینه. حالا ببینیم معنای درد چیه. و آرامش و معمول جسم رو میطلبه. اپیکور نظرش اینه که خود زندگی لذت بخشه. اینه که انسان نفس میکشه، هوا رو استنشاق میکنه، به طبیعت نگاه میکنه، با دیگران سرکار داره، با زندگی معمول و ساده رو، این رو و آرامش معمول اسم این میذاره. یه خود این لذت بخشه و به لذت طلبی جسمی فراتر از آن ارزش قائل نیست، فراتر از اون لذت طلبی فراتر از اون. از نظر اپیکور خود زندگی با آزادی از نیاز و درد میتواند لذت بخش باشه. نکات به نظر من مهمه. از نظر اون ترس از مرگ بسیار درماتر از خود مرگه. اون هم طلب مرگ رو محکوم میکنه، اونایی که مرتب مرگشون از خدا میخوان، و هم ترس از اون رو محکوم میکنه. بی جهت نیست که او مرگ رو با آغوش باز میپذیره. حالا من مثال های امروز روزش رو میزنم با کسانی که من باهاشون سر کار داشتم که چطور به استقبال مرگ در موقع لازم در سن 94-95 سالگی رفتن و پیش از مرگ به حمام میره، شراب ناب میطلبه و پس از وسایل خود به شاگردانش در مورد خانواده و نزدیکان در آرامش کامل چشم از جهان فرو میبنده. اپیکور البته اپیکور انسانهای خدا مختار، این هم یه نکته دیگر، انسانهای خدا مختار رو برتر از درس خوانده ها میداند. چرا که یعنی در حقیقت نه اینکه درس خوانده ها، اونایی که مطالعه به طور آزاد میکنن اونا رو ترجیح میده به اینایی که توی مدرسه فرزند درساشون یاد میگیرن یا دانشگاه. چرا که انگیزه گروه اول رو برای کسب دانش از میگه انگیزشون از درون جوشه و اصیله و سوال براشون مطرح شده و از این رو آنچه فرا میگیرن اینا عمیقه، یعنی مطالعه آزاد رو داره. میگه مثالهاش فوق العاده زیاده در این زمینه، به خصوص که چطور تمام متفکرین بزرگ واقعا خدا مخته بودن و نه اینکه از دانشگاه یا از دبیرستان و امثال هم، در چه اونا هم لازم هست، ولی به هر حال این هم یه نکته است که اپیکور مطرح میکنه. این نظرات اپیکوره. نظر من این است که دیدگاه اپیکور نه تنها دیدگاه انسانیه، بلکه امروز روز بیش از هر زمان دیگر برای بقای بشریت لازمه. من در دهه 60 که اینجا بودم اینطور فکر نمی کردم، الان به تدریج دارم به این نتیجه می رسم. در اینجا همیشه من قناعت و یا پرهیزگاری و غیره و غیره برام یک چیزایی بود که در حقیقت می گفتم یک مش آدم های ریاکار مذهبی غیره و غیره مطرح می کنم. الان فکر می کنم برای بقاء بشریت مسئله نیاز اصولا خودش یه مسئله مهم فلسفیه. اصولا نیاز یعنی چه؟ نیاز چی هست؟ فرضاً این رو در تجربه شخصی خودم دیدم، اگر آدم در مناطق ثروتمند نیویورک یا لس آنجلس زندگی بکنه، فرضاً کسی که یک خونه 5 میلیون دلاری داره کاملا نسبت به کسی که یک خونه 10 میلیون دلاری داره هم قصه میخوره و هم احساس فقر میکنه. ایوان شاید باور نکنم بین اینها چه رقابتی وجود داره و در این زمینه من فکر میکنم چه رنج درونی دارن. اون کسی که خونه 1 میلیون دلاری داره نسبت اون کسی که خونه 5 میلیون دلاری احساس یعنی غبطه میخوره و احساس فقر میکنه. بنابراین نیاز یه چیز واقعا نسبیه. نیاز تا کجا میتونه بره که این قصرهای عظیم 2 یا 3 نفر توش زندگی میکنن آیا بیمارگونه نیست؟ نه تنها دیدگاش به نظر من انسانی، بلکه امروز روز بیش از هر زمان دیگر برای بقاء بشریت. American Way of Life زندگی نوع امریکایی بشریت رو به طرف نابودی میبره. یعنی تجمل پرستی و در حقیقت این نوعی که همه میخوان خونه های 1-2-5 میلیون دلاری داشته باشن. این دیدگاه درست نقطه مقابل آن چیزیست که فرهنگ حاکم امروز سفارش میکنه به ما. تجمل پرستی، اسراف، به حد اکثر رساندن نیاز و در نتیجه کاهش دادن آزادی. انسان هر چه نیازش بالاتر بره آزادیش تقلیل پیدا میکنه. عزیزان شاید تعجب بکنن، قبلا گفتن اون که بامش بیش برفش بیشتر. شعرهای ما همه این مسائل رو درک کرده بودن سالهای سال قرنها پیش، و در نتیجه نیاز انسان که بالا بره آزادیش تقلیل پیدا میکنه و در نتیجه آرامش جسمیش از بین میره. عزیزان من قبلا صحبت کردم که یک خانواده متوسط امریکایی نصیب 113 هزار دلار وام داره در حال حاضر. این رو به عزیزان گفتم ولی نمیخوام روزش رو عرض بکنم. نارامی ایجاد میکنه، فکر آدم نمیتونه سالم باشه. و به دلیل اینه که به دلیل در حقیقت گسترش این فرهنگ تجمل پرستی، اسراف، کنسیومریزم، این چیزی که بهش میگن به اصطلاح اصطلاح کالا پرستی، مردم رو زیر بار چنین قرضهایی میبرن و در نتیجه نیازشون رو بالا میبرن، در نتیجه آزادیشون رو در حقیقت تا حد زیادی سلب میکنن. بعدش من میرم روی این مسئله که سالم زیستن اصولا یعنی چه. فقط مسئله جسمی مثلا من مثالهای مثلا اشخاص رو مثال خواهم زد، برای عزیزان آدم های ورزشکار رو مثال خواهم زد که فقط مسئله جسمی نیست. سالم زیستن یعنی احساس خوشنودی و رضایت درونی. نظر پزشکی هم حتی موقعی که انسان احساس رضایت درونی بکنه مادهی به اسم اندورفین در بدن آدم ترشح میشه که همون اون چیزی که اپیکور میگه که خود زندگی لذت بخشه. یعنی این یعنی احساس لذت با آدم میده اندورفین موقعی که در بدن ترشح بشه. یعنی نظر پزشکی و فیزیولوژی کمی معنا داره، یعنی احساس خوشنودی و رضایت درونی. اگر در دنیای کنونی دستیابی به این احساس، یعنی دستیابی به آرامش روحی و روانی و احساس رضایت درونی آسان بود، چه آسان نیست، اسمش رو میذارن کیمیای سعادت. چرا؟ سعادت که کیمیاست که همه دنبالش میگردن. دلیل داره. حالا رسیدن به کیمیای سعادت یه چیز مطلق نیست که بتوان با سحر و جادو بهش رسید. بعضی ها با توسل به نیروی ماوراء طبیعی و به جا آوردن عبادت در حقیقت میخوان آرامش روحی پیدا بکنن که اینا رو نمیشه در حقیقت محکومشون کرد. به نظر من یکی از چیزایی که توده های مردم میخوان برای کاهش دادن رنجشون میرن به مسجد، به محراب، به کلیسا، مخصوصاً به کلیسا. بارها و بارها من به عزیزان گفتن اینا که میرن به کلیسا به جای اینکه برن ساعتی 100 دلار به یه سایکولوژیست یا به یه روانپزشک یا روانشناس بدن، میرن تو کلیسا برای اینکه محیط آرام، محیط پر از صلح و صفا و آرام بخشیه. بعدنش میرن اونجا زانو میزنن، یه مقدارم اعتراف میکنن، دلشون خالی بکنن و میان بیرون. ولی موقته. حالا بعضی از سر ریاکاری هم یه انجیل هم زیر دستشون میگیرن و اعتراف چیده یا کلاه به اصطلاح جمعکان میذارن روزای شنبه و غیره و غیره، بعضی هم از روی ریاکاری، ولی توده های مردم واقعا برای جستجوی آرامش روحی در حقیقت به کنیسا و به کلیسا و کنیسه و یا مسجد میرن. بنابراین یکی از دلائل رفتن به اصطلاح و عبادت کردن دست پیدا کردن به آرامش روحیه و دستیابی به این کیمیای سعادته. در جهت مقابلش هم کسانی هستن که کیمیای سعادت رو در دستیابی به ثروت و قدرت میبینن، اونم یه راهش رو سعادت رو در اون میبینن. تجربه نشون میده که هر دوی این راه ها جایی که سراب نمیتونه بره، هر دو سرابه. مثالاش رو خواهم زد برای عزیزان. بعدش من وارد این بحث میشم که بنیان نظام سرمایه بر پایه از خود بیگانگیه. به طور کلی از خود بیگانگی چیزیه که بشر از زمانی که مالکیت خصوصی به وجود اومده باش سرکله داشت، سرکله میزده و باش درگیر بوده. ولی فوق العاده هم در دوران بردهداری و هم در دوران فئودالیسم کم بوده این قضیه، یعنی اکثریت قریب اتفاق مردم نه برده بودن نه بردهدار بودن نه صرف بودن و نه فئودال بودن. اکثریت مردم تولید کنندگان آزاد بودن و صاحب وسائل تولید خودشون بودن، بنابراین دچار از خود بیگانگی نبودن. در نتیجه روابطی که بینشون وجود داشته روابط انسانی تا حد بسیار زیادی روابط انسانی بوده، که فرزند من خودم هنوز که هنوزه با وجود آن که فرزند بگیم 60 سال پیش در شهری مثل شوشتر روابط چطور بوده و امروز چطوره. زمین تا آسمان فرق داره. بارها و بارها من خودم در شهر شوشتر ناظر بودم در حجره یه تاجر، نشسته بودیم و چای میخوردیم در فلان خرده فروش، یعنی بقال سر محل می اومده برای نخود، لوبیا، خرما، هر سرچه و یا شیره خرما و امثال هم دار می کرده و می رفته بدون اینکه پولی بده و فقط یه تیشه کاغذ قبض، یه قبض می داد دست اون تاجر و به حرفش اطمینان بود و این تاجر می دونست که پولش بر می گرده. الان چیه؟ که چنین روابطی آیا آرامش روحی میداد در اون زمان یا نه؟ میداد. و امروز این آرامش روحی از بین رفته. بنیان نظام سرمایه، این حالا یه مثال من از شوشتر دارم میزنم، عزیزان در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری رو در نظر بگیرن که وسائل تولید در حقیقت از دست اکثریت قریب اتفاق مردم گرفته شده، هم وسائل تولیدشون هم وسائل امرار معاششون، در نتیجه مجبورن نیروی کارشون رو بفروشن و در نتیجه نه تنها از محصول کارشون بیگانه میشن، از وسائل تولید بیگانه میشن، بلکه در حقیقت از هم نوع خودشون بیگانه میشن و در نتیجه از خودشون هم بیگانه میشن. و این از خود بیگانگی آرامش روحی رو از بین میبره. و با فرهنگ حاکم بر جامعه خود نیست دچار از خود بیگانگی میشن. همین تجمل پرستی، همین کوشش کردن در این که هرچه کالای بیشتری آدم به دست بیاره آیا خودش نوعی از خود بیگانگی نیست؟ چقدر آدم احتیاج داره برای رفع نیازهای بسیار اولیه زندگیش؟ این مسئله رو متفکرین بزرگ نظام سرمایه از قرنها پیش تشخیص داده بودن. به همین دلیله که تاماس هابز جامعه رو اینو عرض کردن میدان جنگ همه علیه همه میتونه. چرا؟ برای اینکه انسانها در چنین جامعهی طوری میشه که هر کسی به هم نوع خودش به عنوان هم نوع نگاه نمی کنه، بلکه به عنوان کسی که وسیلهی برای منافع خودش بهش نگاه میکنه. خانم این رند که کتاب معروف، دو کتاب معروف داره که هر کسی که توی وال استریت در حقیقت این کتاباش رو میخونه در اینکه یک مدیر کمپانی خوب بشه. دقیقا این رو که فقط به فکر منافع خودتون باشید به هر قیمتی که شده. از جمله آقای گرینستان جز شاگردای خیلی خوبش بوده و دیدیم که چه بر سر مردم امریکا برد و چه جنایت هایی کرد از نظر اقتصادی. بنابراین آیا در چنین جامعه ای میتونه آدم احساس آرامش بکنه، احساس آزادی از نیاز بکنه، احساس رضایت درونی و خوشنودی سعادت بکنه؟ نمیتونه. حالا دو نفر رو من میخواستم برای عزیزان مثال بزنم که در آخر صحبت دو نفر دیگر رو از این سو میخوام مثال بزنم. علت این که من خانم کاندالیزا رایس و آرنولد شوارزنگر رو انتخاب کردم برای صحبت امروز در اینکه هر دوشون از نظر جسمی به نظر میرسه که سالم باشن. آرنولد شوارزنگر که استاندار کالیفرنیا، یعنی ثروتمندترین در حقیقت ایالت امریکا هر سبتیه و مرد قدرتمند کالیفرنیا، قهرمان زیبایی اندام بود. عزیزان کتابی به این قدس ساجب هیکلش و عکسایی که از هیکلش برداشتن از الات پیچ در پیچ زمانی که تو فیلم های ترمینیتور بازی میکرد که عزیزان شاید هم دیده باشند و چطور به جوانای این کشور و یا تمام سراسر جهان آدم کشی یاد میداد که چطور با مسلسل باید رفت و غیر سفید پوست ها و غیر آلمانی ها و انگلساکسون ها رو در حقیقت از بین برد. تمام فیلماش، اکثر فیلماش اینا ترمینیتور ها و مثل آدم کشی ها. ولی به هر حال علت این که مسلسل رو به دستش دادن و آرتیست سینما شد این بود که قهرمان زیبای اندام بود. بنابراین به نظر میرسه که آدم سالمی باشه از نظر جسمی. حالا بگذاریم که الان عکس که ازش انداختن کنار دریا تمام اون عضلات تبدیل به پیچ شده، ولی قصد من اینه که این مثال رو میزنم که فقط مسئله جسم نیست. خانم کاندالیزا رایس هم میدونیم که نه تنها یک پیانیست در سطح ارکستر بسیار بین المللی و بسیار ملیه، پیانیست معروفه، بلکه یه ورزشکاره. یعنی کشورهایی که دیگهی که میره در حقیقت نه تنها لباسهای شیکترین لباسها رو از فروشگاه‌های معروف روم، میلان، لندن، پاریس و نیویورک می‌خره و می‌پوشه، بلکه وسائل ورزشیش هم هیچ وقت یادش نمیره که ورزشکاره. حالا وسایل غذایی که داره و کشورهای دیگه که میره چه کارایی می‌کنه، ولی بگذاریم. این دو تا رو من از این جهت مثال زدم که اینا هر دو ورزشکارن واقعا و از نظر جسمی خیلی سالمن و ورزش هم می‌کنن، ولی آیا نظر روحی اینا آدم های سالمی هم؟ به نظر من اینا نمیتونن آرامش روحی داشته باشن. چرا حالا این صحبت رو میکنم؟ برای که من مثالهاش رو دیدم. من چند تا مثال برای عزیزان بزنم که آدم های اینجوری که مرتکب چنین جنایات شدن چطور در آخر عمرشون نمیتونن با آرامش خاطر سر بر بالین مرگ بذارم. عزیزان یادشون بیاد جورج کنان که من مثال زدم که سفیر امریکا در شوروی سابق بود، که این در آخر عمرش با اینکه تئوریسین جنگ سرد بود در آخر عمرش چطور به اقرار به گناه افتاد و چطور در اعماق وجودش معلوم بود که احساس گناه میکنه. مثال دومش رابرت مکنامراست که این آدم جانی چطور مسئول اصلی کشتار مردم ویتنام بود و در آخر عمریش با اون دندونهای لجنالیده و کثیفش که میومد و مصاحبه میکرد به چه گریه و زاری افتاده بود. من نمیدونم مرده یا نه، ولی اینا در آخر عمرشون به چه بدبختی و فلاکتی می افتن. واقعا کاندلیزا رایس بعد از اینکه حالا کنار میره یک لحظه در زندگیش با این جنایاتی رو که مرتکب شده میتونه آرامش روحی داشته باشه. اینا نمیتونن آرامش روحی داشته باشن حتی اگر ورزشکار هم باشن. حالا اگر اینا به این شکل و با وجود به ظاهر جسم سالمشون واقعا آدم هایی دن که آرامش روحی نمیتونن داشته باشن و در نتیجه بعدش جسم این هم مچاله میشه، یعنی که کسی که انظر روحی و روانی آرامش نداشته باشه جسمش هم مچاله میشه. حالا در چنین جامعه در چنین میدان جنگی اصولا میشه احساس رضایت و خوشنودی داشته باشیم؟ آره؟ بنابراین این سوال پیش میاد که آیا ما میتونیم احساس رضایت و خوشنودی هم داشته باشیم؟ حتی اقل به طور نسبی، من این رو به طور نسبی، چون ما اخبار رو که میبینیم، این رنجهای بشریت رو که میبینیم از گرسنگی، از جنگ، از کشتار، از بیخانمانی و غیره، نمیتونیم که گاهی اوقات دچار بیخوابی نشیم و ناراحتی نشیم، ولی خوشنودی ما نسبیه. بنابراین میشه داشت، یعنی در ته قلب آدم میتونه احساس خوشنودی بکنه. ما آیا چنین چیزی امکان داره؟ مسلمانه امکان داره، چون حالا اینجا وارد یه بحث جدید من میشم، چون جامعه نیست مثل هر پدیده ای هر پدیده دیگه تو این جهان جمع اجداده. همونطور که ما بدبختی داریم خوشبختی داریم، همونطور که شادی داریم و یا غم داریم شادی داریم و و و. اگر سیستم موجب از خود بیگانگی، خودخواهی، خودپرستی، تجمل پرستی، آزمندی میشه و انسانها رو وامی داره که انسان‌های دیگه نه به عنوان هم نوع بلکه به عنوان رقیب به دیگری نگاه بکنن و وسیله‌ای برای استفاده کردن، انسان‌های دیگه رو وسیله‌ای برای استفاده بردن نگاه بکنن، اما همیشه نیروهای دیگه در جامعه هستن و پرورده میشن که نطفه‌های اولیه جامعه آینده در همین لجب نطفه‌های دیگه به وجود میاد در اثر وجود همین فضادها. وقت من میگم جامعه رو میتونه آدم به یک لجنزار تشبیه بکنه که در اون گل هم میروید. دشمن دائم گلها رو میچینه که میبینه هم در ایران هم در جاهای دیگه و دور میاندازد، غافل از اون که نطفه گلها در خود لجنه، یعنی پلیدی ها زاینده نیکیست و در هر چیز بد چیز خوبی نهفته است، همون گونه که در هر ضعف نیرو خوابیده و در هر قدرت ضعف خوابیده. بنابراین این گلها و این نطفه های اولیه به وجود میاد در همین جامعه که پر از آلودگیه و همه ما هم به این آلودگی ها آلوده هستیم. بنابراین اگه در جامعه فرهنگ خودپرستی و فردگرایی وجود داره، در برابر آن فرهنگ احساس همبستگی، رأفت، دوستی، کمک متقابل، اشتراک مساعی و همدردی وجود داره. فرده اینا رو در امریکا، در ایران در زمان انقلاب ببینید این احساس همبستگی همدردی چه اوجی پیدا کرد. عزیزان یادشون بیا چه چطور در خونه ما در اون کمبود نفت می آوردن، چطور دو تا تاکسی که به هم می زدن راننده هاش می آوردن صورت همدیگه رو می بوسیدن، چطور همسایه ها به هم کمک می کردن و بعد خمینی وادارشون کرد که علیه هم جاسوسی بکنن، راننده ها شکم همدیگه رو پاره بکنن، با مسلسل وارد خونه های مردم بشن و بعد اعدامشون بکنن. ولی قبل از قدرت گیری دشمن احساس همبستگی در بین مردم وجود داشت. تردیدی نیست که تا زمان حاکمیت نظام سرمایه فرهنگ نوع اول غلبه داره، اما به تدریج که نظام به طرف بحران میره، کم کم اما به طور پیوسته و پیگیر فرهنگ مردم، یعنی فرهنگ انسانی، جا باز میکنه. این مسئله رو در امریکا ما راحت میتونیم ببینیم، ولی در ایران کاملا آشکارتره. هر بحران کفه ترازو رو به طرف گرایش دوم گرایش میده، یعنی این نطفه ها و این گل ها بیشتر و بیشتر میشن. تا زمانی که نقطه عکس به وجود میاد و نیروی همبستگی و همدردی غالب میشه به نیروهای ضد انسانی. به ما گفته میشه که طمع ورزی، خودخواهی، زیاد خواهی، تجمل پرستی و غیره جزء طبیعت انسانه. بارها و بارها اینا رو میگن. اگر چنین بود جامعه بشری یا اصولا نمیتونست اصلا پا بگیره و یا چندین ده هزار سال پیش به طور کامل از بین رفته بود. بشر به مدت صدها هزار سال به طور جمعی و اشتراکی زندگی کرده و به صورت تعاون و کمک متقابل زندگی کرده. حتی پس از آغاز مالکیت خصوصی، یعنی تا 7-8000 سال قبل که تازه بخش بسیار کوچکیش، یعنی در دوران برداری به فئودالیسم فرهنگ حاکم بر جامعه یا بخش اعظم رو تعیین کنندش چیزی نبوده که شبیه دوران همین 300-400 سال اخیر باشه. یعنی در حقیقت این اوضاع از خود بیگانگی و این از بین رفتن آرامش روحی انسانها و بالا رفتن احساس نیاز، یعنی فرهنگ سرمایه‌داری، در همین 300-400 سال اخیر اینجوری به وجود اومده و در واقع به تمام به سراسر جهان گسترش پیدا کرد، از جمله ایران. که عزیزان بارها و بارها به من میگن ایران کنونی ایران 30-40 سال پیش نیست که تو راجبش داری صحبت میکنی که مردم چنینند. آره، در اینکه همین فرهنگ ایران هم گسترش پیدا میکنه که مردم جامعه رو تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه کردن، در حالی که همینطور که عرض کردم فرزن در شوشتری که من حالا 60 یا هرچی سال پیش به اصطلاح ما زندگی میکردیم اینطور نبود. مردم موقعی که شلوزد درست میکردن حتما به همسایه ها میبرست میدن، یا فرمی یا نشا و غیره و غیره ماهران از اون، یا در هر مرد غذا درست میکردیم بعد همسایه ها بیان رو بخورن. بنابراین در دل جامعه، در دل جامعه سرمایه داری با فرهنگ غالبش تو گفتیم نطفه های اولیه جامعه انسانی وجود داره. عزیزان این رو ما باید دقت بکنیم. تجربه به من نشون داده، این دیگه تجربه های خود منه، که رضایت درونی، خوشنودی، سلامت فکری و لبخند واقعی رو در این نصفه ها میتوان دید. و اینجا میخواستم در برابر اون دوتا مثالی که زدم و مثال های قبلی که زدم که اینا نمیتونن افراد این چنینی آرامش فکری داشته باشن، دوتا مثال دیگه میخوام بزنم که با این انسان های بزرگ من سرکار داشتم. یکی حریم اگدافه، یکی پاول سویزی. مثال های دیگه میتونم بزنم، از ایستوان مزاراش گرفته تا هاوارد دین و دیگر عزیزان، سمیر امین، که اونا من باشون سر کار داشتن. ولی دو نفعی دو من میخوام مثال بزنم که در چند سال پیش اینا چشم از این جهان فرو بستن. اینا از نظر ساده پوشیدن، ساده خوردن، ساده نوشیدن، ساده حرف زدن، افتادگی و در این حال پربار بودن، یعنی این دو نفر برای من واقعا همیشه به عنوان انسانهایی من میدیدم، چون باشون تقریبا تا زمان مرگشون سر و کار داشتم و همیشه راجع به مرگم صحبت میکردم، حتی در مقالاتشون و در یکی از شماره های مجله مانتی ریویو اینا به طور مشخص راجع به مرگ صحبت میکنن که چطور در حقیقت در روی باز به اصطلاح به استقبال مرگ میرن و با لبخند. چرا؟ خود من همیشه آرزوی این داشتم که یه روزی مثل اینها در حقیقت چشم از جهان فرو ببندن، برای اینکه کارشون رو، خدمتی رو که باید بکنن انجام دادن و در نتیجه با یک رضایت درونی عجیب اینها چشم از جهان فرو می‌بندن و در نتیجه می‌خواستم در برابر اون این رو مثال بزنم. و این دو نفر رو که من مثال می‌زنم و لااقل ما هفته یک روز هم دیگر رو می‌دیدیم و طبیعتاً هم در هنگام در حقیقت به اصطلاح روزهای چهارشنبه که گرد همایی با هم دیگه داشتیم و دور یک میز بزرگ نشستیم با اون براند بگ، یعنی در حقیقت با این چیزهای به اصطلاح کاغذی که به اصطلاح هر کسی نهارش رو با خودش میورد و اونجا دور هم نشستیم نهار میخوردیم که البته مثل نهار کاخ سفید نبود، ولی نهار همه ساده، لباس همه ساده و در این حال هر کدوم از اونایی که دور این میز نشسته بودن چه دنیای پرباری بودن، چه اونهایی که از خود نیویورک بودن و چه اونجا اونهایی که از سراسر جهان میومدن و در این گرد همایی ها شرکت میکردن. ولی تا سن 94 یا 95 سالگی هر دو این انسانهای بزرگ که زندگی کردن من شاهد نادرشون، یعنی پالسونجی آخرش با صندلی چرخدار میومد اونجا و دیگه به سختی میتونه صحبت بکنه، هیچ دختل این لبخند از لب این انسان نرفت و هیچگاه این دست دادن با دیگران و به آغوش کشیدن دیگران رو از دست نداد و هیچگاه تا آخرین لحظه آنچه که میتونست به دیگران از این دانش عظیمی که داشت ارائه بکنه هیچگاه ابا نکرد. و میدونم که البته خانوادش بعدن که صحبت میکردی چطور بعدن هم خودش و هم هری مکداف، هری مکداف که تا آخرین لحظاتش رو پسرش فرد که در بستر مرگش بوده بعدن توی مقاله مفصلی نوشت، ولی پالسویزی هم همینطور همسرش و در حقیقت فامیلهاش در حقیقت تا آخرین لحظات که باش بودن، حبه اینها با لبخند دیده فرو بستن از این جهان و با خوشنودی و با سلامت فکری از دنیا رفتن و هر دوشون هم همطور که عرض کردن سالهای بسیار طولانی مثل عمر کردن تا سن 94 و 95 سالگی. پس شرط اول سالم زیستن دستیابی به رضایت درونی و خوشنودی است. همینطور که عرض کردم از نظر پزشکی رضایت درونی همینطور که گفتم باعث ترشح اندورفین میشه، البته ورزش هم باعث این میشه، رفتن به کوه نوردی هم باعث این میشه، رفتن به دریا هم باعث این میشه و نگاه کردن به افق و یا از بالای کوه مناظر و جنگل ها رو دیدن، همه اینها یه احساس شادی درونی در آدم به وجود میاره، باعث ترشح اندورفین میشه و اون رضایت درونی رو به وجود میاره، در حالی که از خود بیگانگی، بیگانگی از انسانهای دیگر، دل و پسی، احساس نیاز و در نتیجه احساس درد باعث ترشح به هورمون هایی میشه که واقعا اثرات بدی روی قلب، روی عروق، روی کبد، روی مغز و به طور کلی انسانها رو به قول معروف مچاله میکنه و در نتیجه اینه که میخواستم من این مسئله رو امروز باز بکنم که این احساس خوشنودی و رضایت درونی پایه و بنیان اصلی سالم زیستنه. فقط مسئله ورزش و یا غذای خوب و غیره و غیره نیست، تردیدی نداره که ما اگر بر پایه این دنیا، یعنی بر پایه یک روحیه درست و خوب و سالم و اون چیزی که میتونه رضایت و خوشنودی درونی رو به وجود بیاره، اون وقت بتونیم در حقیقت هم غذای سالم بخوریم، هم ورزش بکنیم و در نتیجه جسممون رو هم سالم نگه بداریم. حالا عزیزان ممکنه تعجب بکنن که خب این بحث ها آیا فرزن کسی که روز 8-10-12 ساعت کار میکنه و خسته و کوفته میاد به خونه و اصولا این حرفا چه ما به ازایی برای چنین افرادی داره؟ البته چنین افرادی ممکنه حتی فرصت شنیدن یا دیدن این حرفا رو نداشته باشن، ولی به هر حال ما میتونیم به همونا هم تا جایی که امکان داره منتقل بکنیم. و حالا من عرض خواهم کرد که حتی اونهایی که 8-10-12 ساعت کار میکنن، یعنی میخوام در برنامه های آینده فرضاً ما برنامه روزانمون رو برای ایجاد چنین احساس رضایت درونی برنامه رو چگونه باید تنظیم بکنیم که همیشه علاوه بر کار، وقت صرف کردن با خانواده، نگاه کردن به تلویزیون فرزند و یا چیزهای دیگه، همیشه فرصتی بذاریم برای مطالعه و فکر کردن. حالا خواهم گفت که به طور کلی ما نیاز به این داریم که در عرض روز باید یک یا بیش از یک یا 2 ساعت فکر کنیم و مطالعه کنیم و نتیجه این مطالعه رو به دیگران منتقل بکنیم، بحث کنیم راجع به مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی و دائم این آگاهی ها رو انتقال بدیم، تشویق بکنیم دیگران رو که اونا هم فکر بکنن. حالا من در جلسات آینده خواهم گفت که در جامعه کنونی که دائم سطح نیازها رو بالا میبرن، شاید راجب سلفون، راجب موبیل در ایران بشنجام صحبت بکنم، راجب تلویزیون صحبت بکنم، راجب بسیاری از این گجت ها که هر روز آقای استیو جابز مال اپل کامپیوتر اینا رو اختراع میکنه و دائم مردم باید آیفون، آی رادیو، آی این، آی اون بخرن و بخرن و بخرن و هر روز زندگیشون پیچیده تر بشه، نیازهاشون بالاتر و بالاتر و بالاتر بره. ببینیم واقعا این تمدنه یا نه در پشت این چیزای دیگه خوابیده. راجع به اینها من کوشش میکنم صحبت بکنم که بنابراین باور من اینه که بنیان یک جسم سالم یک فکر سالمه. میخواستم این رو در پایان این ساعت به عزیزان عرض بکنم و فکر سالم یک گوشه هایشو یا در حقیقت یک چشمه هایشو من امروز باز کردم که چطور در درون این لجنی که توی این جامعه وجود داره ما میتونیم جان سالم رو در ببریم، میتونیم در حقیقت خودمون رو با فکر، با فکر کردن، با تفکر، با پرسیدن، با جستجو کردن میتونیم در حقیقت نطفه های اولیه یک جامعه نوین رو، یک جامعه در این که به وجود اومدن جامعه انسانیتی یکی از بزرگترین مشکلاتش مسئله فرهنگیه، به اصطلاح روابط تولیدی رو میشه یک شبه تغییر داد، ولی فرهنگ مردم رو چیکار میکنیم؟ فرهنگ رو باید قدم به قدم همینطور این نطفه های انسانی و این گله ها رو همینجوری قدم به قدم باید جلو برد و اینها رو گسترش داد تا یه روزی واقعا این دنیا فکر نمی کنن این یه تخیل باشه تبدیل به یه گلستان و یه گلزار بشه. من این بحث رو ادامه میدم و بیشتر به اصلاح خواهیم رفت روی فرزن به تا رژیم های غذایی و یا ورزش و غیره و غیره که چی کار باید بکنیم. ساعت دوم هم من هم تموم شد رو این ترتیب. من بنابراین از عزیزان ساعت 9 شب دوباره این برنامه تکرار میشه و پنجشنبه هم برنامه آقای حسیبی رو پیشنهاد میکنم که عزیزان بهش توجه داشته باشن. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.